في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، وهب لنا رأفتهم ورحمته وعونهم ودعاءهم وخيره، وصل عليه وعجل فرجه، ترويه روح مولانا والمؤمنين علی علیه السلام صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
عجل فرجه. محور اصلی فهم دینی در شریعت نبوی مسئله تعقل و تفکره، یعنی به ما دستور دادن که اگر میخوان وارد این شریعت بشید بایستی با بصیرت وارد بشید. خدای متعال بهترین قصص قرآن رو، احسن القصص رو سوره یوسف معرفی میکنه. سوره یوسف و داستان یوسف احسن اون قصص. بعد آخر سوره که میرسه خواهد نتیجه گیری میکنه، به پیغمبرش میگه پیغمبر به اینا بگو قل هذه سبیلی، این راه راه منه، ادعو الالله. عنصر اول این را دعوت به خداست، منتها نه هر دعوتی، علا بصیرته، دعوتی که بر مبنای چی باشه؟ بصیرت باشه. انا و من اتبعنی، خودم و کسی که از من بخواد تبعیت کنه باید اینجوری راه بره. دو تا عنصر اصلی، دعوت به خدا و بصیرت. و در حقیقت یه عنصر بصیرت، چون میگه ادعو الالله علی بصیرت، یعنی دعوتی که مبناش پایش و اساسش چیه؟ بصیرت. حالا بصیرت یعنی چی؟ بصیرت یعنی اون نگاه عالمانه، موشکافانه و بر اساس تعقل و تفکر. چیزی که از ما خانه راه رفتن با بصیرت، یعنی اول جلو پادو ببین بعد حرکت کن، همینطور گلو گتره راه نر. و کسای در نزد خدای متعال مقرب ترن که بصیرتشون بیشتر باشه، نه عبادتشون، نه حالشون، نه گریهشون، چون اونا خیلی ارزش نداره. گریه یه حاله، یه وقت میاد وقت نمیاد، یه وقت شما غمگینی گریه میگیره تو دعا، یه وقت غمگین نیستی گریه نمیگیری، یه وقت یه قضای خورده که این رقت قلب میاره گریه میگیری، یه وقت یه قضای خورده که یه وقت شکمت خالیه گریه میگیری، یه گرسنگی خودت گریه میگیری، یه وقت شکمت پره هرچی زور زنی دوتا عشق بیاد نمیاد، گریه اهمیتی نداره. که ما بگیم آقا بله مثلا فلانی خیلی باحال است و فلانی خیلی، یه وقت شما خدا متعال یه صدایی قشنگی بداره و وقتی میخونی حال پیدا میکن، یا دیگر حال پیدا میکن، یه وقت هم به شما نرده صدا، مثلا یه امر ارثیه، یه امر موهبتی، داشتن صدای خوش وسیلتی نیست، نداشتنش هم نقصی نیست. که مثلا ما یک کسی که صدای خوشی داره دو خب هم گریه میکنه فکر کنیم مقرره درگاه الهی، نه، یه وقت بصیرتش اینقدر ضعیفه که از درگاه الهی دوره، در اوصاف اقوام گذشته اومده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که آبدی بود که عبادت خدا را میکرد و دعاهایی میکرد، خدا دعاشو مستجاب نمیکرد. ملائکه معترض شدن یا سوال کردن یا هرچی که خدا یا خیلی آدم به این خوبی شما چرا دعاشو مستجاب نمیکن. گفت خدای متعال برین شما باش حرف بزنید ببینید چرا من دعاشو مستجاب نمیکن، اصلا دعاش چیه. خلاصه اینا به شکل انسان در اومد، از اون چون ملائکه میتونن ممثل بشن، قرآن هم داره که دو ملکی که خدا فرستاد برای عذاب قوم لوط اینا به شکل انسان ممثل شدند و بر ابراهیم وارد شدند و خبر عذاب قوم لوط رو دادند. اگر هم ممثل شن به شکل مرد ممثل میشن، نه بدونی به شکل مردانه خوش سیما. ملک هیچ وقت به شکل زن ممثل نمیشه که تو این تابلوهای وقت را میبینیم، مثلا یه سری چیز کشیده یه دوتا بال هم گذاشته اصلا اینا، ملک همیشه به شکل مرد و بال هم نداره، وقتی ممثل میشه شکل مرد عادی. و اگر کسی ملک رو تو صورت اصلی خودش ببینه، بله بال داره که قرآن هم میگه انواع ملک داریم که ولی اجنهت سلاسه مثنا و سلاسه و ربا، بعضیشون دوتا بال دارن، بعضیشون ستا، بعضیشون هم چهارتا، بعضیشون هم مثل جبرئیل که بالهاشون بیشماره سو قرب و شرق عالم رو پر میکنه. بالا هم نشونه قدرتش میده، به حسب قدرت که خدا به ملک میده بالاش فرق کار نداره. خلاصه این همون مثل شون هم به شکل انسان و این عابد و افتن خوب حالت شده سرحال پرسه این آقا طب حالا آقا عابد شما اینجا حاجتی چیزی نداریم؟ گفت چرا من حاجتی دارم ولی خب خدا هم مستجاب نکرده سید، من چیز حاجتی اینجا هر سال فصلی چیزی که میشه مثلا تابستان فصل بهار و تابستان که میشه سر علف سبز میشه، بعدم پاییز که میشه این علف ها میخشکه از بین میره، از خدایی میخوام که خدا یه اولاغی خرید چیز بفرست بوده این علف ها رو بخوره که علف ها اسراف نشه. این حد خواسته این عابد و فهمش. بعد خدا به ملائکه خطاب کرد روایت ها که حالا برمونی چرا من دعایی مستجاب دیم، این هرچی هم عبادت کنه عبادتش عبادتی با بصیره نه و فهمه، به قولی دوستم نه و فهمه تو دعوا و هم زن میخونه و فهمن فی حکمک و فقهن فی دینک. این که میگن خواب عالم از عبادت جاهل برتره، هم چیزی که از ما میخوان بصیرت یافتنه. بصیرت هم همین جوری که شما بشینی یه گوشه ای و یه چورتی بزنی و یه تلویزیونی ببینی و اینا حاصل نمیشه. بصیرت مطالعه میخواد، تحقیق میخواد، چیز باید بخونی. قول دکتر شریعتی که به سرش گفته بود من تا توصیه به تو این است که بخوان و بخوان و بخوان، مطالعه رو بکن. و ما مطالعهمون کمه، وقت با این مطالعاتی کم میخوام به یه جایی خوبی هم برسیم، نمیرس. ما تلاشم خیلی کم، تلاش فکری دلو مخواهدهیم یه جایی که فر برمون حرف بزنه، بله حالش نهیم خودمون کار کنیم. و دین ما، شریعت ما، محوریتش عقله و عقلانیته و صراحتن هم میگه چیزی که با عقل و عقلانیت جور در نیمد نپذیرید، زیر بارش نرید تا عقلتون تسلیم بشه. این عقل اگر تسلیم شد، ارزش تسلیم بالا میره. اما تسلیم شدن یه آدمی بی عقل بی اطلاع که ارزشی نداره. فراوانن کسایی که فقط از رو احساس با دین ارتباط برقرار میکنن. شما اشعاری که در مدح اهل بیت رو ببینید، بعضی از اشعارش هیچی نداره توش، هیچ بار عقلانی و معرفتی توش نیست، فقط قول صدق رفتن یه شخصیه که خیلی قشنگه، خیلی تو دل بروه، خیلی نازه، خیلی خوبه، خیلی مظلومه، در همین این انسان به جایی نمیرسونه. قربون چش ها داره، خب قربون چش هر کسی میشه رفت. اما یه وقت اشعاری میبینید مثلا مثل اشعار محتشم کاشانی در رسای ابو عبدالله، کل داستانی کربلا و مبانی معرفت شوردست تو شعر در این حالی که حزن انگیز هم هست. معارف دینی ما هم همینطوره. تو بعضی از معارف شما فقط حال میبینید و اینکه طرف رو منقلبش کنند، یه احساسی درش ایجاد کنند. تو بعضی هاش بصیرت میبینید. ما باید حواسمون جمع باشه، غذای بی محتوا، غذایی که ویتامین نداره، برنج خالی به اون نده. برنج خالی شما چهار میکنه اما بدن اون پوک هیچ چه توش آهن کلسیم فلان درست شو؟ حالا چی کار کنیم که این بصیرت حاصل بشه؟ چی کار کنیم وقتی سراغ قرآن میریم بهره ببریم، سراغ اهل بیت میریم بهره ببریم؟ غیر از اون اصل مطالعه زیاد، نگاه نقادانه به اون مبانیه که برامون تشریح کرده، نقد کنیم، قدرت نقادی داشته باشیم. نقد به معنای مخالفت یا اعتراض صرف نیست، نقد یعنی این که همیشه احتمال بدیم تو این کلامی که داریم برداشت میکنیم یا برام دارن میگن احتمال خطا وجود داره، و اگر خبری یا مطلبی رو با عقلمون نیافتیم نپذیریم تا زمانی که ترجیح عقلانی برش پیدا کنیم. مثلا به ما میگن آقا شنیدی یک کسی تو اینترنت گفته که آره این آیاتو به مولکول آب خوندیم و مولکول آب قشنگ شده. خب آره شنیده، عجب، پس یه همچی چیزی هست. و یه همچی تأثیری داره از کار الهی که مولکول آبو قشنگ کنه. بعد طرف مثلا نماز جمعه میاد مطلب رو میگه. شما دو جور میتونی برخورد کنی، یه جور برخورده عامیانه بگه عجب الله اکبر، یه جور هم بگو ببخشین از این مولکول آب میگه قشنگ و زشتی هم داره. مولکول آب که هاشتو اسی ترکیبی مشخص شیمیایی است، ارتباطاتش هم معلوم است، کجاش قشنگ شده، کجای این مولکول قشنگ شده است که اون که بسم الله رو بشنی میخونه. بعد میری به اصل خبر مراجعه میکنی، اصل مطلب، میگه بله یه دعای خوندی قشنگ شد. البته موسیقی سنتی هم که براش گذاشتیم قشنگ شد، موسیقی پاپ که گذاشتیم قشنگ نشد. پس پیداست موسیقی سنتی اینو قشنگش میکنه، موسیقی پاپ قشنگش نمیکنه. یه کم دیگه شما فکر کنید تا میفهمیم که این در رو دوک کنه. اما یکی میاد تو شهر داره اسمان مثلا زوق میکنه دیگه، فکر کنه اسلام این است دیگه، یه مرد اینو بفهمه اسلامشو کامل ده هزار تا سیدیشو تکثیر میکنه میده تو جامعه. این دینی بی بصیره. چرا؟ چون فردا ممکنه یکی بگید که آقا ما مثلا لعنی بر شیعه هم که بهش خوندیم مولکولار قشنگ شد. یکی دیگه بیاد بگید مثلا ما تو آیه در حق عمر ابوبکر هم که خوندیم قشنگ شد. و این اتفاق خواهد افتاد، خود صبر کنیم کم کم، چون به قرین هم موسیقی، تو موسیقی وقتی قشنگش کنه چیزای دیگه هم. یا شما میشنوید که آره یه فیلم است، تو این فیلم نشون میده که در یکی از مواقف کریمه کربلا حضرت ابوالفضل پای ساده خلاصه شمشیر هم دستش میرسون، چند لحظه ای میان تو این فیلم رو میرن خود حضرت اول و این فیلم بردارن به نفهم دیودش که حضرت تو فیلمشن. بعد که فیلم رو چیز میکنه بعد شما هرچی فکر میکنه حضرت ابوالفضل فیلم بعضی نمیپذیرن خیلی راحت، بعضی نمیپذیرن و امثال این تعابیری که زیاده در اثبات دین. بنابراین شرط دوم اینه که ما نقاد کلام باشیم. شرط سوم اینه که ببینید توی معارف دینی ما رتبه بندی وجود داره. اگر آیه ای از آیات قرآن رو میخونیم که چند پهلوه، این آیات چند پهلو رو که اصطلاحا بهش میگه آیات متشابه، به شرطی میشه فهم کرد که اونها رو به آیات محکم قرآن رجوع بدیم. مثلا در قرآن فرما لیس کمثله شیء، یه آیه محکم است، میگه قل هو الله احد، یای محکم است. اما شما میبینید در قرآن فرمود الم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا نگاه نکردی به پروردگاره؟ یوم یأتی الله فی ظلل من القمر، روزی که خدا بیاید در زلال یعنی سایه هایی از ابرها. خب اونجا ما گفتیم لیس که مثل شی، خدا مثل هیچ چیز نیست، یعنی خدا مادی نیست. اینجا گفته از خدا بیاید، میتونیم نتیجه بگیریم که خدا حرکت میکنه؟ نه، این آیه آیه متشابهه و به ما آیه محکم تفسیرش کرد. مراجعه میکنیم به تفسیر، ببینیم توضیح داده است منظور از آمدن خدا، آمدن خود خدا نیست، آمدن آیات الهی است. احادیثی که برامون نقل میکنه، روایاتی که برامون نقل میکنه. اولا نبدونید روایت تا سند درست نداشته باشه قابل قبول نیست و خدا میدونه که چقدر ما جاهل حدیث داشتیم در طول تاریخ، که وقتی یکی شما خواستن اعدام کنن گفت من 120,000 حدیث جعل کردم و گذاشتم داخل احادیثت. یکیشون 120,000 حدیث جعل کرد. چقدر حدیث جعلی داریم که پر پایی نداره، ضد عقل، ضد شرع، ضد قرآن. بنابراین هر حدیثی ما قبول نمی کنیم. یک. دو، حالا حدیث به فرض سند درست و صحیحش که خود حدیث و علم حدیث و تشخیص این که حدیث صحیحه صحیح نیست به چه صورته، حدود 30 حالت داره حدیث ها. حدیثی مرفوع داریم، مقطوع داریم، منقطع داریم، مفرد داریم، قریب داریم، انواع دستبندی های احادیث که عالمان علم حدیث چه سنور دستبندی کردن، چه حدیثی تو چه دستبندی قرار میگیره، برای اینکه هر حدیثی آدم باور نکنه. حالا تو احادیث متواتر، احادیث صحیح، احادیثی که سندش درسته، تازه هر حدیثی قابل قبول نیست. حدیث قابل قبوله که در تضاد با قرآن نباشه. درست شد؟ حالا دیگه داستان و اینا رو که بذار کنار، که دیگه قصه است و پر کتابا متاسفانه از داستانهای غلط، داستانهای اشتباه، داستانهایی که با مبانی دین نمیخونه. چیزای قشنگیه با وقتی مثلا بخونی اینو حال بد میده، ولی مثلا دوزی که این دوزی میکرد بعد رفت تو عالمی برزخ یا قیامت، بعد گفتن خب حالا چون قباره راه زائرین ابا عبدالله به بدنش نشسته، ما این عذابش نمی کن. شما وقتی میشینه گریه میکنی، حال مثلا به دست میده، چه میشه چه میشه، ولی اصل حدیثش نه سند داره نه درسته نه خود حدیث مورد محتواش. اگه اینجوری بود که خیلی خوب بود، همه این دوزایی عالم میرفتن یکی رفت از این خوباری راهو به خودشون میمالیدن و کاریه تموم. اینا نمیخونه با مبانی دین، با مبانی عقل. یه مقدمه من به نظرم رسید، حالا چون امشب همین دو جلسه دون جمع و جوره، نم چقدر یه وقت داریم، کی باید بگه چقدر وقت داریم؟ این در دقیقه هم اگه دوستان مطلبی، نکته‌ای، شبهه‌ای، سوال چیزی دارن رو هم نباید مطرح کنن، من خدمتشون در حدی که بتونم هستم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی
محمد و آله محمد.
عجل فرجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث که فرمودین گریه ملاش نیست، از مثلا مثل احادیث داریم که چون گریه تاکید کردن سلامی امام صادق جایی گفتن که اگر مومن بند رو دید بارده مجلسی مثلا برای امام حسین گیه دید کنه بهش بر واجب میشه، وقتا مثلا این برای احادیث هم میزنیم بودن حالت تناقضی ایجاد میشه، یعنی یکی مثل جریه
نه گریه ملاک نیست. ترجمه میکنی ملاک چی نیست؟ ملاک قرب و بود به خدا نیست. گریه یه ابزاره، در حد ابزار بودنش همونه که تو روایات هست. گریه از خوف خدا خیلی خوبه، گریه بر سیف شهدا خیلی خوبه، گریه در فراق امام زمان خیلی خوبه. منتها خوب دقت کنید، فبک علی حسین گریه بر سید و شهدا، گریه از فراق امام زمان، گریه به خاطر خوف خدا، قیامت، قبر، برزخ، همش چی داره؟ مبانی معرفتی داره. یعنی اول امام حسین رو بشناس، بعد بشین براش گریه کن. خیلی وقتا این اتفاقه نمیفته. یک کسی رو میارم عذر میخوام، انواع و اقسام اون اتفاقات ناهنجاری که برای هر انسانی بیفته، شما عشق جاری میشد و میارن جلو چشیمو. خب بعد شما هر کسی بشنون سرش رو بریدن، بالا نیزه کردن، بچه هاش هم کشتن، خانواتش هم اسیر کردن، گریه میکنی؟ اینکه نشون معرفت کرد فبک الان حسن به کی داری گریه میکنی؟ میشناسیش؟ نه نمیدونم به کی دارم گریه میکنم، اما خب یه چه اتفاقاتی هم افتاده، اشکالی نداره دا، نمیخوام نفی بکنیم. این کلاس اولی کاره که یه مصیبتی بخوننده یه گریه هم بشه، ولی گفت فبک علال حسین، حسین رو بشناس. اصلا فلسفه یه گریه بر مصائب حسین نیست که خود امام حسین و قیامش و شخصیتش رو بشناس. بخواهیم در فراغ امام زمان گریه کنیم، خب بالاخره امام زمان رو بشناسیم. پس یه نکته که این گریه هایی که تو روایات گفته شده و ارزش داره تماما گریه های معرفتی. دو، گریه هدف نیست، ابزاره. یعنی ممکنه شما در شب قدری براتون بگذره یه اشک هم نریزید، ولی معرفتی پیدا کنید که معرفت ارزشش از گریه بیشتر باشه. ما نباید دنبال گریه کردن یا اشک ریختن باشیم، عبدالحال باشیم، ما باید عبدالله باشیم. یعنی به ما گفتند که معرفت پیدا کنیم، از ما اون چیزی که خواستم معرفت، ولو گریمون نیام، از ما حضور قلب خواستم ولو گریمون نگیره. پس گریه. بعد یه سر روایت هم داریم که اتفاقا منافق گریشت از خودش و مومن گریشت از خودش نیست. یعنی منافق هر وقت بخواه از این گریه ها میکنه دو عشق هم میریز، عشقش داریم عشقش، اما مومن یه وقت حتی زور میزنه گریش نیم. این هم یه نکته راجع به گریه. و نکته آخر هم این که مسئله گریه به عنوان یک نشانه از رقت قلب هست و خوش شدن چشم نشانه ایست در روایات از قساوت قلب، اما هر گردی گردو نیست. یعنی اگر شما یه وقت گریه دو نایمد، لزومن ریشش در قساوت قلب نیست و به هر حال نتیجه نهایی که گریه معیار و ملاک نیست. اون معرفتی که انسان رو به گریه میکشونه ملاکه. گریه اهل بیت همینطور، گریه اهل بیت اول معرفت میاد، بعد حال میاد به تبعش و بعد گریه. گریه امثال من ممکنه صرف گریه باشه، حالی هم توش نباشه، اگر هم حالی توش بود معرفت توش نباشه. ما باید دسترس پیدا کنیم به گریه اهل بیت، یعنی گریه‌ای که اول معرفت حاصل میشد براشون در یک موضوعی. شما برمداری شب 21 کتاب میخونی شخصیت امیرالمومنین رو، بعد معرفت برات حاصل میشه که علی کی بود. بعد همطور که داری میخونی که این علی کی بود، یه دفعه یادت میفته حالا با این علی چه کردن، وقت گریه میاد. این گریه ارزش داره چون تابع معرفته. اما یه وقت است نه، شما یه شعر موزون قشنگ با یه صدای قشنگ به گوشتون میخوره، البته موضوعش هم امیرالمومنینه، اما به خاطر علی شما در حال گریه نیستی یا حواست باشه دا. روح انسان اینجوره که هر صدای قشنگی که به گوشش بخوره موزون هم باشه متعادل هم باشه روحش رو متعادل میکنه و که متعادل شو اشجاری میشه. اینو بدونی به هم خاطر بعضی با یه موسیقی هم ممکنه گریه کنن، با یه شعر هم گریه کنن. چرا؟ چون شعر و موسیقی و هارمونی روح انسان رو تنظیم میکنه وقت اشجاری میشه. پس تو اون لحظه شما برای علی گریه نمی کنی ولو موضوع شعر گفتم علیه و امیر المؤمنینه و شما به دلیل ایجاد اون حالت تعادل در روح داری گریه می کنی. و
این شعر دوری که اللهم عرفی نفسه حد میشه خدا خودت رو هم بشناسی رسول ما چیه خدا رو بشناسی مثلا بعد رسول خدا رو حجت خدا رو مثلا
ما صفات خدا رو باید بشناسیم. یعنی ما وقتی که شما به ذات خدا دسترسی نداری ما ذات رو نمیتونیم بشناسیم. ما صفات خدا رو که شناختیم میفهمیم که خدا رحیمه مهربانه، میفهمیم به هر کاری قادره، میفهمیم که عالمه پس نیازهای ما رو میدونه. خدایی که نیازهای ما رو میدونه و بر هر کاری قادره و نسبت به ما مهربانه معنی نداره که نیازی از نیازهای ما رو برطرف نکنه. وقتی باور کردیم که این خدا همه نیازهای ما رو برطرف میکنه، بالاترین نیاز انسان که نیاز به هدایت رو حتما خدا برطرف میکنه، چون بالاترین نیاز ما که امر هدایت هست رو برای اون قرار برطرف بکنه پس برای اون پیغمبر میفرسته و پیغمبری میفرستید که صاحب کتاب و شریعت باشه، چون نیازها رو قبل از پیغمبر تو این کتابش بیان میکنه. و اگر قرار باشه این کتاب محقق بشه تو عالم، عملیاتی بشه، کاربردی بشه، خدا نیاز بعدی ما که نیاز به فردیست که بتونه این کتاب رو محقق کنه، خودش مجسمه ای کتاب باشه، مفسر کتاب باشه و به پادارنده یک کتاب باشه رو برای ما بفرستد که اون امامه. پس با یک معرفت اولیه ما به خدای متعال در صفاتش رسیدیم به معرفت به رسول یا نبوت و رسالت، و با یک معرفت اولیه به رسول و رسالت و نبوت میرسیم به معرفت به امام. این در واقع سیر معرفتیست که به صورت اجمال حاصل میشه. البته تفصیلش برمیگرده به مطالعات که انسان میکنه دو قرآن و مبانی روایی و اینها که نهایتاً بتونه امام رو با مصداقش بشناسه، یعنی بتونه تشخیص بده وقتی میگن امام چه ویژگی باید داشته باشه و این ویژگی در چه کسی هست.
خودی مثلا ما بعد صحبه از ما که سال مرزی شدم تو مدرسه ما مثلا همون روز تو آشی راجعه حالا مثلا یه موقع یه گناهی اندامیده میاد تو مدرسه ما مثلا میشه هر کاری میکنه حالا چه حالا زور بزنه بینیم من خدا میکنه هر کاری کنه جریش نمیجه. ولی یه موقعی هم هست که خب خیلی مثلا گناه را اندامیده میاد تو مدرسه ما مثلا میشه خود به خود جریه میکنه اون جریه.
بله عرض کردم یکی از مواردی که گفتن انسان اشکش خوش میشه قساوت قلب که در اثر گناه ایجاد میشه و یکی از تأثیرات گناه خوش شدن اشک. تو روایت هم این موضوع اشاره شده، منتها گفتم هر گردی گردو نیست. اگر یه وقت
شخصا خصوصی از چیه گردیش
و اون که گریه میتونه بکنه یا اون که نمیتونه بکنه؟
نه اون که گریه میکنه مثلا وقتی هم گناه میکنه گریه نمیتونه بکنه اون گریه چیه؟
بله این همون گریه ایست که در اثر قساوت قلب قطع شده و عکسش هم هست. عکسش هم گاهی اوقات طرف گناهی کرده، به اعتبار اون گناهی کرده نادم و پشیمانه و به اعتبار ندامتش نه به اعتبار گناهش گریه میکنه. هر دو حالت در انسان پیش میاد. گاهی اوقات انسان خودش رو در یه موضعی میبینه که خیلی خوب آدمیه و به اعتبار که مغرور شده گریه نمیکنه. گاهی اوقات در اثر گناهی کرده گریه نمیکنه. گاهی اوقات در اثر گناهی که نکرده و آدم خوبی بوده گریه میکنه و گاهی اوقات در اثر گناهی کرده و بعد نادم شده و پشیمان شده و حالا سوز دل پیدا کرده اشک میریزه. بنابراین حالات روحی انسان پیچیدگی هایی دارد که نمیشد انسان راجبه افراد دیگه که اصلا و حتی راجبه خودش قضاوت صریح بکنه. همیشه انسان بایستی حواسش باشه به اون اصول معرفتی و به خودش در هیچ موضعی فشار نیاره. یعنی فکر نکنید که حالا اگر گریش نیمد بایستی مایوس بشه. واقعا ممکنه شما در یه مجلسی روز عاشورا بری گریدم نیاد، هیچ ربطی هم نه به گناه داشته باشه نه به قساوت قلب داشته باشه نه به موضوعات دیگه. در اوج معرفت هم باشی دعادم مستجاب بشه. تجربه کردی؟ پس میار که میگیم گریه ملاک نیست، چون بعضی گریه رو ملاک میگیرن. مثلا میگه امشب حال نداشتی، میگیم چرا؟ یا چون گریه نکرد. نه بشم آقا ملاکی نیست، عمل صالحه که انجام باید میدادی و مبنای اون عمل که معرفت. چه بسا شما رفتی برای برآورده کردن حاجتی مؤمنی حرکت کردی، تو اون ثواب بردی، معرفت برات حاصل شد، خسته شدی، جسمت که خسته شد بعد جسم خسته شدی گریش نه و خدا هم دعات مستجاب کرد به خاطر اون عملی خیری که داشت بدونی که عشقی بریز. چه بسا کسی که به کسی ظلم کرد یا ظلم نکرد، میتونست مشکلش حل کنه حل نکرد، اما خب خیلی هم گریه میکنه، خدا هم دعایمونو مستجاب نمیکنه، یه داره هرچی هم خیلی عشقی بریز. پس اینکه میگه گریه ملاک نیست ابزاره، اشاره به همینه که اون چیزایی که در دین ما اصله چیزای دیگری هست، نه فقط صرف گریه کرده. دعا کنیم. ما خدای به حق محمد و آل محمد به ما معرفت قرآن و اهل بیت رو عطا بفرد. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما بصیرت در دین عطا بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما حسن خلق عطا بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد امر فرج امام ما رو اصلاح بفرما. دل امام زمان رو از دست ما راضی و خوشنود بگردم. به ما توفیق ترک معصیت عطا بفرما. خدایا گرفتاری های شیعه رو برطرف بفرما. مرزای شیعه رو شفای عاجل مرحمت بفرما. عاقبت امر ما رو ختم الخیر بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اوه تمام. سلام. سلام.